بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خدمت شما دوستداران حضرت سالار شهیدان سلام عرض می کنم. وقتتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات، عبادات، عزاداری ها و سوگواری های شما برای مولای مظلومان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این هم شکرانه داره، اینکه من و شما توفیق پوشیدن لباس سیاه امام حسین رو به تنمون پیدا بکنیم، برای اون بزرگوار گریه بکنیم، اشک بریزیم و البته در جریان این سوگ و این مرثیه و این عزاداری تقرب پیدا بکنیم به سبک و سیره زندگی اون بزرگوار که قطعاً راه نجات در این هست. فرمود که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، کشتی نجاته. من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. کسی که به شماها نزدیک شد نجات پیدا کرد، کسی که از شما روی برتافت هلاک شد. شاید زبان حال ما در این محرم امام حسین علیه السلام با حضرت این باشه که ما به سوی تو رو کردیم و از خدا میخواییم که اهل نجات باشیم انشاءالله. ببینید برنامه امروز آفتاب شرقی رو.
آه میگه بابا ساربان گوشه بازار، ساربان گوشه بازار نشسته، هر روز میزند چانه، میزند چانه سر قیمت انگشتره. ای وای آیا میزند چان سر قیمت گلدر. خدا 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 کجای عالم دیدی، کجای عالم دیدید برای دختر جسم انتظار عوض از با بوزی سر بریده بابا ببره. حسین گفت بابا، بابا به کودکی، به کودکی که یتیم است خنده سر داده، به او به جای عروسه سر پدر داده، به او به جای عروسه سر پدر داده. سیمت نال زن گریه کرد، گایی خونه بیجونش رو پاک میگرد، به صورت کوچیکش میمالید، گاهی خاک زرای مادرش رو بگیر زمانش میمانید. بابا بمیره دختره، دیگه میمیرم بابا. خدا 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 آخه. گفت بابا، گفت بابا کدوم ظالم این رگای گلو تو بریده، منو به این بچگی یتیم نماده. بابا یه حرف دیگه هم زد، یه حرف دیگه هم زد. گفت بابا گردیده به جای گوشواره، برای با بچه هاشون سوغات میارن مگه نه؟ گردیده به جای گوشواره، سوغات تو حلق پاره پاره.
همچون پنجشنبه های گذشته در خدمت سرور ارجمندمون حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران شما، و تسلیت عرض میکنم مناسبات ایام رو در محضر شما هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما در خدمت حاجی آقای علی دوست بحثمون در رابطه با اخلاق اجتماعی بود و چند هفته ای در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که البته تمامی انبیا، پیامبران بزرگ خدا و پیشوایان معصوم ما همه آمدند تا سخن خدا رو به ما برسونند. اگر سید الشهدا علیه السلام خون پاکش بر زمین ریخت برای اصلاح امت جدش و تبیین آموزه های اسلام عزیز بر روی زمین و رساندن این پیام به همه انسان ها بود، بنابراین کاری که ما داریم میکنیم انشالله مورد رضایت اون بزرگوار هم هست. هرچند که انشالله با صحبتی که با استاد عزیزمون حاجی علی دوست داشتیم اشاره فرمودند که برخی از مصادیق و مثال هایی که در برنامه زده خواهد شد در حالا ایام ماه محرم حتما انشاءالله تطبیق خواهد یافت بر موضوع حرکت سید شهدا علیه السلام و شهادت ایشان، که این زندگی و این مسیر و جریان شهادت امام سراسر درس و پند و اندرس هست برای راه یافتن ما. استاد، ما در رابطه با عدالت با شما صحبت کردیم جلسه گذشته به عنوان ششمین اصل از اصول اخلاق اجتماعی، مفهومش رو برای ما تبیین کردیم، همینطور جایگاه عدالت رو در دین بیان فرمودین. ما ادامه بحث رو میخواییم بشنویم و اینکه اگر موافق باشید یک خلاصه از برنامه جلسه گذشته و جملاتی رو از بحث گذشته بگیم که بینندگانی که از این هفته به ما اضافه میشن در جریان بحثمون قرار بگیرن.
خواهش میکنم. اشاره شد که اصل ششم در اخلاق اجتماعی رعایت عدالته در همه حال، چه حالا بعد اشاره میکنیم حالات مختلف رو. عدالت رو گفتیم الزاماً نباید به معنای عدالت فقهی گرفت. ممکنه کسی از نظر فقهی عادل باشه اما اخلاق اجتماعی رو مراعات نکنه، و بالعکس ممکنه کسی خیلی هم مواظب باشه از نظر اجتماعی، انسان خلیقی است، اما واجبات خدا رو و محرمات خدا رو مراعات نمی کنه. اون چه الان البته محور بحث ما هست همون اخلاق عدالت در اخلاق اجتماعی است. در ادامه اشاره شد به جایگاه عدالت. ما گفتیم عدالت یه پدیده ای نیست که الزاماً دین آورده باشه، ولی خب دین امضا کرده و در حد وسیع دعوت کرده و تا اینجا پیش رفته که عدالت باید همگانی باشه، فراگیر باشه و مردمان بدون این که از خارج فشاری بر اونها وارد بشه یا قانون اونها رو ملزم کنه، که البته اونها هم وظیفه قانون هست، وظیفه حاکمیت، خود مردم به عدالت عادت کنن، حالا چه در بحث اخلاق اجتماعی یا حتی زندگی شخصی و فردیشون عدالت رو مراعات کنن. در واقع فشرده بحثایی که داشتیم این بود.
خیلی خوب، ما به این نقطه بخوایم انشالله برسیم در برنامه این هفتمون که آیا این عدالتی که بحث شد و بیان شد، که البته وجوه اشتراکی با عدالت فقهی داره و یک جاهایی هم افتراقاتی وجود داره، در همه حال آیا باید این عدالت محقق بشه و پیاده بشه یا نه قیودی داره و استثناءهایی هم بر اون مترتبه؟
جواب اجمالی شما اینه که عدالت استثناء ناپذیره، چون اگر بخواد بگید که مثلا فلان جا باید دیگه نمیشه عدالت رو مراعات کرد، اون دیگه عدالت نیست. یعنی همونی که شما میخواد بگید اینو باید انجام داد، اگر درست گفته بشه اون عدالته. ولذا در اصول فقه این بحث مطرحه که حسن عدل یا مصلحت در اطراف عدل عنوانی نیست که استثناء برداره. بله ممکنه بگه مثلا فلان جا اگر انسان راست بگه درست نیست، حالا راست بگه و جان یک انسان معصومی رو، انسانی که خونش محترمه، به خطر بیاندازه، خب نباید، این راست استثناء داره. یا اگر یه جایی هیچ راه نباشه مگر یه دروغی گفته بشه ولی یک مصلحتی بر این دروغ مترتب بشه، خب اینجا استثناء برمی‌داره. اما عدل و ظلم اینطور نیست. عدالت و ظلم در هیچ حالتی از حالات انسان قابل استثناء نیست، همونطور که ظلم هم قابل استثناء نیست. ولذا متفکران که گاهی در این زمینه صحبت میکنن یا قلم میزنن، میگن انسان عدالت رو باید در تمام جاهایی که شخصیتش شناخته میشه، شخصیت انسان در وقت قدرت، یک از روایات ما اینجوری در میاریم،
بله،
در وقت تنگ دستی و اسرت، دو، در وقت عداوت و دشمنی، سه، و در وقت برخورداری و رضایت و شادی، چهار. یعنی قدرت، اسرت، عداوت، رضایت. شخصیت انسان در این چهار حالت معلوم میشه. یعنی انسانی که به قدرت میرسد باید ببینیم چجوری خودشو نشون میده. ممکنه انسانها آنطوری که تا قبل از قدرت نشون میدادن بعد از قدرت نشون ندن، جور دیگه نشون بدن. ممکنه انسانهایی باشن که در وقت ناداری و تنگ دستی ببرند، در وقت نابرخورداری و اسرت باز انسانها خودشون رو نشون میده، شخصیتشون رو. در وقت دشمنی خیلی ها شیک حرف میزنن، شیک رفتار میکنن، دلوکس صحبت میکنن، ولی پای دشمنی بیاد همه چیزو به هم میریزن، چه در رفتار، چه در کردار، گفتار، هرچه. لذا در وقت دشمنی هم باید دید چجوریه، و در وقتی که برخوردار میشه، خوشحال میشه، شاد میشه، به یک غیر قدرت، به پولی میرسه، باید دید که آیا رعایت عدالت رو میکنه یا نه. یعنی اگر ما اینجور فرض کنیم، من از اونجا دارم بحث آریه میگیرم برای اینجا، اگر انسان در چهار حالت شخصیتش شناخته میشه، که اگر اجازه من هم آیهشو بخونم و حدیثشو، در همین چهار حالت هم باید رعایت عدالت بکنه. عدالت در وقت قدرت و حاکمیت، عدالت در وقت اسرت، عدالت در وقت دشمنی و عدالت در وقت برخوردار.
اینا ابتلاعات انسانه، درسته؟
ابتلاعات انسان.
خدا ما همیشه قرار نیست که شرایط زندگیمون شرایط آماده و مهیایی باشه که هیچ، نه، تلاطم هایی وجود داره. تو در اون تلاطم های زندگی شناخته میشه،
شناخته میشه. بعد اخلاق اجتماعی رو باید اونجاها رصد کرد، دید که آیا طرف مراعات میکنه یا نمیکنه، عدالت رو مراعات میکنه یا نه. در قرآن این مسئله رو مطرح میکنه، ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. خب ما یک مکان داریم که در قرآن با وصف حرام، حرام یعنی صاحب حرمت، صاحب احترام، اونم مسجد الحرامه
یا ماه‌های حرام به معنای ماه‌های قابل احترام.
مکان فقط مسجد الحرام داره. قرآن می‌فرماید اگر جمعیتی شما رو باز داشتند از مسجد، منعتون کردند، تبعیدتون کردند، از حق مسلمتون من کردم و شما از دست اونها ناراحت شدید. نباید به هیچ قیمتی تجاوز کنید. ممکنه شما مکه رو فتح کنید که کردن، مسجد رو فتح کنید که کردن،
بله.
اون 360 بوتی که داخل کعبه بود بیرون ریختن، کعبه رو تمیز کردن، برای توحید آماده کردن، اما کلیدو که گرفته بودن از کلیددار کعبه برگردوندن. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. یعنی وقتی که کلیدو گرفتن از اون مشرک، از اون بت پرست، بعد گفت خب کلید منو بدید، امانته. پیامبر فرمودن درست میگه، کلید رو گرفتیم، کعبه رو آماده کردیم، برگردونید. حالا لازم شد بعدن خب باز از راه خودش، اما امانت و رضا داریم در فقه اسلامی. اگر رزمنده کافر شما اومده شما رو بکشه، شما میتونی او رو از پا در بیاری، میتونی سلاحش رو غنیمت بگیری، ولی اگر یه چیزی به شما امانت داد، گفت این رو میری مثلا شهر ما، اینو بده به خانم من، شما دیگه نمیتونی اینو نگه داری، نمیتونی به عنوان غنیمت نگه داری. در حال دشمنی هم که هستید باید عدالت رو مراعات کنید. لذا حضرت امیر چی فرمودن به امام حسن و امام حسین؟ فرمودن ابن ملجم خب به من ضربتی زده، مبادا او رو شکنجه کنید، یک ضربت زده یک ضربت بزنید. اگر خودم ماندم که میدونم چی کار کنم، که معلوم بود چی کار حضرت میکرد، او عفو میکرد، ولی حق شماست، خواستید ضربت بزنید یک ضربت. رضا قنبر غلامش وقتی دستور پیدا کرد تازیانه بزنه، سه ضربه اضافه زد، قصاص شد.
عجب، ابن ملجم رو؟
نخه، قنبر. قنبر حد جاری کرد به دستور امیرالمومنین،
سه ضربه بیش.
حالا یا شک داشت یا بالاخره میخواست احتیاط کنه، گفت بالا باید 100 تا بزنیم، 103 تا زد. پیغمبر حضرت امیر قصاص کردن قنبر رو، سه تا ضربه شلاق رو برگردوندن که شما بی خود زدی. ما گاهی وقتا احتیاط میکنیم در دشمنی، برای جای احتیاط نیست، بله احتیاط باید کرد که دشمنی نکرد. باز رسول خدا فرمودن که هر کس سه خصلت هست که هر کس درش باشه به کمال ایمان میرسد. اذا رضیه لم یدخله رضا فی باطل. ایمان رضایت، اگر یه جا خوشه، یه جا خرمه، یه جا برخورداره، این برخورداری و خوشی و خرمی او رو در مسیر باطل نبره، به ظلم نکشاند، مراعات عدالت بکنه، عدالت در وقت رضایت. و اذا غضبه لم یخرج الغضب من الحق. وقتی غضب کرد، میخواد دشمنی کنه، میخواد اعمال قدرت بکنه، نباید غضب و اعمال قدرت او رو از حق بیرون کنه. و اذا قدره لم یتعات ما لیس له. باز اینم مال قدرت، اگر قادر شد دست درازی نکند به آنچه که حقش نیست. عدالت در وقت قدرت. در یه جاهای دیگه داریم اگر فقیر شد او رو به کفر نکشاند، ابراز نارضایتی نکنه، وقت اسرته، وقت سختیه. من نمیخوام از احساسات استفاده کنم، ولی ببینید جناب مختار ثقفی که مردمم فیلمشو دیدن، خب کار بزرگی کرد. حالا فارغ از اینکه شخصیت ایشون چی هست چی نیست، بدونید جناب مختار طرفداران جدی داره و مخالفان جدی. تحقیقات زیادی هم صورت گرفته، ادعی صدها صفحه در خوبی هاش نوشتن و برخی هم همین مقدار یا کمتر در
مذمت
او. و خب حالا مهم نیست که الان ما بخوام راجع به شخصیت جناب مختار تصمیم بگیریم. خب کار بزرگی کرد به هر حال،
قصاص قتل سید شهدا،
اما نوع قصاص ها مشروع نبود. یعنی ممکن بود یک کسی رو گردن میزد، خب بله اما گاهی نقل میکنن. حالا باز این نقل ها چقدر مثلا دقیق باشه، یه کسی رو در آب جوش انداخت یا در آتش انداخت، کار کار بزرگیست اما باید از طریق مشروع باشه. اینا هم ابن ملجم هایی بودن دیگه و خیلی هم جنایت کردن. اینا حادثه عاشورا فارغ از بحث اسلامی و شیعی و اصلا از نظر انسانی وقتی نگاه کنیم هیچ قابل توجیه نیست حرکات اونا. همه اونا هم ابن ملجم ها بودن، اما ابن ملجم ها باید به اندازه کارشون مجازات می شدن و لذا مختار شاید این نقد برش وارد باشه. عدالت در وقت اسرت، جناب سلجو من واقعا گاهی فکر میکنم ببینم اینا چیه تو تاریخ ما. یه زن زینب کبرا، خب همه چیشو از دست داده تو کربلا، همه چی رو از دست داده دیگه به حسب ظاهر دیگه، حادثه ای رو دیده در کربلا که هیچ کس ندیده. بیارن تاریخ بیارن من کدام زن
اینقدر
سختی دیده. پیامبر وقتی رفتن در احد، عذرخواهی میکنم
خواهش میکنم،
در احد دیدن جناب حمزه اینجوری شده، مسله شده، شکمش پاره شده، جگرش بیرون آمده، گاز گرفته شده، فرمودن خواهر حمزه نبینه این جنازه رو و دور خواهرشو بگیرید، ازش پذیرایی کنید، سرشو گرم کنید. خب حمزه رو از دست داده، اما در کربلا خب چی شد؟ زینب هیچ کس نداشت. میاد جنازه رو میبینه، سر بریده رو میبینه، جنازه مسله شده رو میبینه. خب بعدم اسیر میشه، میاد کوفه. تمام اون خاطرات خودش رو نشون میده تو ذهن زینب میاد. یه روز حضرت اینجا خیلی عزت داشت. بعد اون جوانه که بیخرد عبیدالله 28-29 سالش بود، عبیدالله ابن حادثه کربلا، گفت که به زینب حضرت، حالا یا به همه گفت، گفت که خدا با شما چی کرد؟ من فکر میکنم اگر کسی 10 سال بشینه فکر کنه و در شرایط عادی هم باشه، این شرایط هم نگذرونده باشه، زیباتر از این نمیتونه بگه. گو ما رأیتو یا ما رأیتو من الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. یعنی در این حالت هم عدالتشو با خدای خودش مراعات میکنه، مسمون عدالته من ربطش میدم، ادب و مراعات میکنه. عدالت در وقت اسرت، در وقتی که انسان عزیزش داده، دستش خالیست، یا پول نداره یا فقر داره یا مریضه، ما نباید از جاده عدالت خارج بشیم. حالا عدالت با خدای متعال، عدالت با اطرافیان، عدالت با مردم.
اگر اقواگری ها و هوچیگری ها صحنه رو جوری رقم بزنه که گویی زینب کبرا علیها السلام شکست خورده است، بنابر اون چیزی که اون جوانه که کم خرد گفت مثلا خدا اینها رو مفتزه کرد، اون وقت باید چه پاسخی بدیم؟ بالاخره اونجا افکار عمومی حاضر هستن، مردم حاضر هستن، باید نشون بدیم که بالاخره.
یعنی زیباتر از این میشون نشون داد؟ یعنی فهمود اولا این کارها شأن شماست، شماها انجام دادید، ولی آنچه از طرف حق میاد زیباییست. تو میبینی امام حسین شکست خود کشته شد، ولی من اینو شهادت میبینم و فوز میبینم. تو فکر میکنی من 3 تا بچه‌مو در حادثه کربلا دادم، رفت، مرد، خیر، به ابدیت پیوست. به نظر من نه تو رفتار میشه زیباتر از این رفتار کرد و نه تو گفته میشه گفت، ضمن این که عدالت هم مراعات شده، ناسپاسی هم نشده، کفری هم گفته نشده. عدالت در وقت اسرت.
خیلی ممنون و متشکرم. یک بخش کوتاهی رو دوستان آماده کردن ما هم ببینیم و...
السلام علیک یا ابا علی.
چیز عجیبی است، همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر. درباره نهضت این بزرگوار هم زیاد حرف زده شده است، اما در عین حال هر چه انسان در این باره می اندیشد، میدان فکر و بحث و تحقیق و مطالعه گسترده است. خیلی حرف ها هنوز درباره این حادثه عظیم و عجیب و بی‌نظیر وجود دارد که ما باید درباره اون فکر کنیم، برای هم بگوییم. خب این حادثه، یعنی اگر در نظر بگیرید حضرت ابی عبدالله علیه السلام را از اون روزی که از مدینه خارج شد به طرف مکه آمد تا اون روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت را نوشید، شاید بشود گفت بیش از 100 درس مهم در این حرکت چند ماهه انسان میتواند بشمرد. حالا نخواستم بگم هزارها درس، میشود اونجوری هم گفت هزارها درس هست. خب بله، هر اشاره اون بزرگوار ممکن است یک درسی باشد، اما اینی که میگویم بیش از 100 درس، یعنی اگر ما بخواهیم این کارها را مورد مداقع قرار بدهیم، 100 عنوان و سرفصلی از اون میشود به دست آورد که هر کدامی برای یک امت، برای یک تاریخ، برای یک کشور، برای تربیت خود، برای اداره جامعه، برای قرب به خدا درس است. اینجوریست که حسین ابن علی ارواح و نافدا و فدا اسمهی و ذکره اینجور در دنیا مثل خورشیدی در میان مقدسین عالم می درخشد، یعنی انبیا و اولیا و ائمه و شهدا و صالحین رو در نظر بگیرید، اگر اونها مثل ماه‌ها و ستاره‌ها باشن، این بزرگوار مثل خورشید می‌درخشه.
وقتتون بخیر باشه سروران ارجمند، بینندگان گرامی برنامه آفتاب شرقی. ما در رابطه با عدالت صحبت می‌کنیم در این برنامه، و یکی از نکاتی که مطرح شد در برنامه امروز این بود که عدالت و ظلم نکردن و محقق کردن کلمه عدل استثناء بردار نیست و این یک اتفاقی است که همیشه باید رخ بدهد. شما مثالهایی رو برای ما زدید که در طول تاریخ کجاها بزرگترهای ما، اونهایی که ما باید به اونها نگاه بکنیم و تأثیر بکنیم به زندگی اونها، چطور به ما درس دادن که عدل پیشه بکنیم. یکی از بخشهایی که ما توی این چند جلسه در مورد تک تک این اصول اونها رو بررسی کردیم از منظر فقهی و حقوقی بود که عدالت از نقطه نظر فقهی و حقوقی چه جایگاهی داره، و این رو شما برای ما تبیین بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عدالت در بخش‌های فقهی و حقوقی، یعنی اونجایی که دیگه پای واجب و حرام میاد تو کار و یک حکم تحسینی تکمیلی نیست، یه الزامه، شاید بعض جاهاش خب خیلی راحته، خیلی روشنه، اما بعضی جاها ظریف میشه که حالا من به هر دو اشاره میکنم. خب عدالت اقتضا میکنه که اگر بنده به قدرت رسیدم یا برخوردار شدم، اگر حقی کردن من کسی داره بهش بپردازم.
بله.
یا حاکمیت عدالت رو اجرا کنه، اعمال کنه. اگر کسی حق منو خورد، خب شکایت کنم یا یه جوری که بتونم حقمو استحصال کنم بگیرم. اما یه جاهایی ظریف میشه، یعنی یه جاهاییست که دیگه یک مقدار انسان مواظبت نکنه ممکنه در ظلم بیفته. من یه داستان رو از سعدی،
بله
متنم از سعدی هست، دوست دارم خب متن زیباست بخونم و قبل از اینکه من داوری کنم بینندگان بگن مشکل این حرف کجاست. حرف قشنگیه،
بله
کاملا عادلانه، اما غیر فقهی، غیر حقوقی. جناب سعدی میگه که پسر یکی از حاکمان نزد پدر آمد و گفت فلانی مرا دشنام مادر داد. حاکم به حاضران گفت مجازات وی چیست؟ یکی گفت باید او را کشت و دیگری گفت باید زبانش را برید و آن یکی گفت باید اموالش را مصادره کرد و یکی دیگر گفت که کیفرش تبعید است. اما حاکم به فرزندش گفت ای پسر کرمان است که عفو کنی و اگر به ضرورت انتقام خواهی تو نیز دشنام مادر ده، نه چندان که انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد و دعوا از قبل خصم. حالا سعدی آیا این رو واقعا بوده یا بافته؟ من گاهی میگم بزرگان اگرم بافته ابریشم بافیده، گونی نبافیده. بعضی هم میبافن، قصه خلق میکنن اما ارزشی نداره، میشه گونی. اما بعضی ابریشم میبافن. جناب سعدی خوب اگرم نشسته از خودش در آورده ولی خوب ارزشمند. پس پسری از حاکم با وجود قدرت پخش مادر شنیده، دشنام مادر شنیده، دنبال مجازاته، چهار پیشنهاد غیر عادلانه میرسد، او رو کشت، زبانشو برید، مالشو مصادره کرد، کیفرش تبعیده. خب اینا چه ربطی داره؟ اون دشنام داده شما بکشیش، دشنام داده زبانشو ببری، دشنام داده مصادره کنی اموالشو، چه ربطی داره؟ سعدی میخواد بگه که اینجا خود حاکم عادلانه رفتار کرد، گفت دشنام مادر داده باید دشنام مادر داد. مشکلش دقیقا همینجاست. اگر او دشنام داد به مادر انسانی، انسان میتونه به مادر او دشنام بده؟
از نظر فقهی باید ببینیم که چیه قاعده.
از نظر فقهی عرض کنم محضر شما، نوع فقها میگن در دشنام ما قصاص نداریم، در مال و مسئولیت مدنی قصاص داریم، ضمان. در کشتن
قصاص داریم،
قصاص داریم. در نقص عضو یا زخمی کردن، استخوان شکستن، تعرض به بدن، سیلی زدن، سرخ شدن، سیاه شدن قصاص داریم، ولی در فحاشی و دشنام قصاص نداریم. لذا نوع فقها و مراجع نظرشون اینه که اگر کسی به یه نفر فحش داد، برنامه هست، نمیشه بعضی الفاظ گفت، حالا من ملایماشو میگم، گفت مثلا احمق، او حق نداره بگه خودت احمقی. نه، دشنام قصاص نداره. یا باید شکایت کنه و حکومت رسیدگی بکنه. اگر نسبت مثلا ناروای جنسی داد، حق نداره اون نسبت ناروای جنسی بده، باید بره شکایت کنه و حتی حد قصفش هم تا 80 ضرب شلاق هم ممکنه بخوره
اگر ثابت بشه این موضوع.
اگر ثابت بشه بله، و نسبت خاص باشه، نسبت‌های خاص جنسی باشه. اگر نباشه کمتر، تعذیر میشه، اما نمیتونه فحش بده. یعنی قصاص در فحش نیست. ولی خب مسئله مورد اتفاق همه فقیهان هم نیست. برخی از فقیهان که به نظر ما نظر اینها قابل دفاعست، دفاع فقهی، در صورتی که دشنامی باشه طرف میتونه قصاص کنه. البته باید اینجا هر بیننده ای از مجتهد خودش تقلید کنه. اگر ناسزا گفت ناسزا بگه. ولی ببینید گاهی وقتا انسانی ناسزا میگه به شخص، همین لفظی که به کار بردم، خب میگه مثلا احمق، میگه خودتی. اما اگر به مادر این شخص نسبتی داد، دشنام داد، او نمیتونه به مادر اون شخصی که دشنام داده دشنام بده، چون مادر او که دشنام نداده، بنده خدا زن عفیفی پاکدامنی مثلا خبرم نداره، شاید هم فوت کرده. ولذا اگر یه نفر گفت که مثلا طایفه شما همه دزدن، مثلا بنده بخوام قصاص کنم و بگم عدالت دیگه،
دقیقا همینو بهش بگم،
بگم نه طایفه خودت دزدن، خب این
خلاف عدالت،
خلاف عدالته. لذا این اشتباه سعدی همینجاست که میگه که حاکم گفت که دشنام مادر داده، تو هم دشنام مادرش بده. بله، اگر دشنام مادر تو عرف دشنام مادر به حساب نیاد، بلکه دشنام شخص، خود شخص به حساب بیاد. وقتی با فقه و حقوق میشه دیگه خیلی نمیشه مراعات ادب کرد. مثلا اگر به یکی بین فقه و حرامزاده، خدای نکرد، خب حرامزاده معناش اینه که مثلا مادر شما خلاف کرده دیگه و شما حلالزاده نیستی. اما معمولا این لفظ رو کسی برای مادر اون شخص،
به خود اون شخص،
به خود اون شخص، یعنی حرامزاده یعنی انسان بدی هستی. خب این طور باشه اونم ممکن بیاد خودت حرامزاده هستی، یعنی تو بدی، اون گفت تو بدی، این گفت تو بدی. اما اگر نه، این لفظ معناش این باشه که مثلا خدای نکرده مادر شما عمل منافی عفت انجام داده و شما از اون حاصل اون کار هستی، بگی نه تو حاصل کاری هستی که مادرت این کار، این درست نیست. خیلی باید آقای سلجود مواظب بود در بحث فقهی و حقوقی که خب اولا که انسان عفو کنه، گفت که کرم آن است که عفو کنی و اگر به ضرورت انتقام خواهی تو نیز دشنام مادر ده.
باید اولش خوبه تمام میشد، گفت کرم آن است که عفو کنی تمام،
نه بگی خب چون حاصل نبود، کامل نبود. خب شاید پسر بگه من نمیخوام عفو کنم، حقشه.
بله،
حالا طبق این مبنایی که حالا ما داریم که میتونه در قصاص هم، در ناسزا هم قصاص کنه، تا اینجا که میگه که اگر به ضرورت انتقام خواهی تو نیز مثلا انتقام بگیر، که از چون بعدش گفت نه چندان که از حد بگذرد، که آنگه ظلم از طرف تو باشد و دعوا از قبل خصم. به هر حال اگر بتونه یه جور متعرض خودش بشه، البته باز اینجا مشکل هست، من اینو حق به شما بدم که همینجا باز سکوت میکرد، چون خب حالا اگر این یه دشنام مادر داده، این یه چیز دیگه ای بگه،
باز عدالت رعایت نشده.
مثلا این ناسزای مادر داده، او بگه که خب برو فلان فلان شده یه دوز، تو هم یه دوزدی، خب این که بهشون نگفت دوز، شما داری به او میگی دوز، یا برو مثلا فلان شخص مثلا شما بی غیرتی بی حمیتی، خب این که به شما نگفت، شاید بعضی جاها واقعا نشه قصاص کرد و گذاشت برای قیامت، یا رفت شکایت کرد، چون راه داره که آقا ایشون دشنام مادر من داده، من نتونستم هیچ کار بکنم و شاکی هم، خب میتونه حکومت دخالت کنه و در حدی که صلاح میدونه تعذیرش کنه. بحث فقهی و حقوقی این مطلب عدالت بحث دقیقی خواهد بود که حالا توضیح دارم. یا مثلا ببینید فرصت هست من یه مثال دیگه بزنم. الان یه بحثی که هست، این تا تولید سلاح‌های کشتار جمعی. خب بعضی نظرشون اینه که وقتی که دنیا مثلا تولید میکنه سلاح‌های کشتار جمعی، خب ما هم میتونیم تولید کنیم. یه بحثی هم گاهی بود در کشور که بشه که بعد اون فتوای مقام معظم رهبری صادر شد که ما اصلا شرعاً نمیتونیم این کارو انجام بدیم و فقهایی که از طول تاریخ نظرشون هست. ببینید مشکلی که این نظر داره اینه که خب شما اگر طرفدار این جهت هستید میخواد تولید کنید به کار بگیرید، یا تولید کنید ولی به هیچ وجه به کار
ترهمونه بهی عدو والله،
به تعبیر بگید نه ما نمیخوام به کار بگیریم. خب اگر به کار نخواهید بگیرید و مطابق فتاوا نتونید به کار بگیرید که ترهبونم حاصل نمیشه.
چرا دیگه؟ دشمن میبینه و میهراسه،
میترسه، به شرطی که بدون شما مصرف میکنید. ببینید مشکل سلاح کشتار جمعی اینه که اصلا سلاح کشتار جمعی رو اینجور تعریف میکنن، میگن عدم قابلیت مهار کشتار حتی نسبت به نسل‌های آینده. یعنی شما وقتی یه جای این سلاح رو به کار میبرید فقط نظامی‌ها کشته نمیشن، اونایی که درگیر جنگن. بگید نه ما کاری میکنیم که اونها، اون دیگه کشتار جمعی نخواهد بود. تو تعریفش اینجور میگن دیگه. نسل‌های آینده وقتی یه جا مثلا بمب اتم به کار میره میگن نسل‌های آینده هم آسیب میبینن.
بله.
خب این به ملاک عدم عدالت در دشمنی و در پاسخگویی و در قصاص یکی از مبانی حرمت تولید سلاح کشتار جمعی همین میتونه باشه. یا بحث هایی که هست گاهی وقتا، خب تصرفاتی که ما میتونیم بکنیم در محیط زیست در هستی ولی نسل های آینده ضربه میبینن. به حسب ظاهرم خب ما حقمونه دیگه، داریم استفاده میکنیم، کشورمونه، اما عدالت بین نسلی اقتضا میکنه که مهار بشه و استفاده محدود باشه. اینا چیزاییست که در فقه باید البته بیشتر کار بشه، بیشتر بررسی بشه و خب دیرینه کهنی هم داره.
خیلی خوب. توی اون بحث قبلیمون نسخه قرآن قابل پیاده شدن هست که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر کسی یک تعدی کرد، کلامی گفت ناروا، قرآن میفرماید که شما پاسخ ندید یا مثلا از کنارش بگذرید. درسته؟
ببینید بله شکی نیست، اما آیات قرآن رو مثل روایات باید در یک سیستم مطالعه کرد. خب بعضی وقتها یک جاهل باید مجازات بشه. حالا اگر کسی خلافی کرده، فسادی کرده و اگر مهار نشه بازم فساد میکنه یا دیگران یاد میگیرن فساد میکنن، اینجا باید مخاطب به گونه دیگری باشه.
یعنی این توصیه قرآن توصیه اخلاقی هست و نه فقهی.
این توصیه میتونیم بگیم توصیه اخلاقیه، چون آیات هم ذیل چند تا دستور. یه زمانی من حالا نمیدونستم شما این سوال رو میکنید، در 12 دستور که بیشتر اینها جنبه استحباب داره، نمیتونیم به عنوان یک حکم الزام شرعی بگیم. یعنی بگیم واجبه که اگر مخاطبه ای یک جاهل مخاطبه ناروا با شما داشت شما پاسخ او رو مناسب بدید. حالا این قالو سلامنم بحثه که آیا این سلامن مفعوله، مفعولون بهه، یعنی شما سلامش کنید، یا نه مفعول مطلقه، یعنی با گونه به گونه سالم با او رفتار کنید، آنچه که سلامته. ممکنه اگر سلامت گاهی وقتا بینه که انسان خشونت نشون بده، یعنی تو این معنا دیگه فضای انتقام هم یعنی مجازات هم باز میشه، اگر این رو مفعول مطلق نوعی بگیریم، که حالا بحثای ادبیش دیگه فنی میشه زیاد. ولی حالا به همون حسب ظاهر که شما، یعنی در واقع نگو جواب سنگ کلوخه یا جواب کلوخ سنگه، بگو جواب همه اینها سلام و صلوات و دروده، رفتاری که ائمه ما داشتن،
بله،
در طول تاریخ و اتفاقا این روزها روزهای محرمه، ما نمونهایی داریم که حتی اهل بیت بعدن با بنی امیه چجور رفتار کردن، یا با بنی مروان وقتی به اینا محتاج شدن. خیلی تعینات زیبایی هست، مثلا امام سجاد با بنی مروان که تو دستگاه بنی امیه بودن و بخشی از بنی امیه بودن و بخشی از ستم کربلا رو اینا عهده‌دار بودن، امام سجاد بعد با اینا چجور رفتار میکنن. ولی خوب باید در هر صورت آیه رو با سایر موازین، خب با یه نفر به یه نفر نسبت زنا میده، او که نمیتونه بگه این کار رو بکنه، ولی میتونه شکایت کنه، خب شکایت میکنه، حد قصف رو برش جاری میکنن ثابت بشه. لذا باید آیات رو بر فرضی که حمله بر وجوب کنیم با سایر ادله مقایسه کرد.
یا اونجایی که قرآن در رابطه با طلاق آیات الاحکام هست بحث میکنه که طلاق چنین است و چنان است و باید شروطی که مد نظر هست باید اینگونه باشه، یعنی یک بحث عادلانه، چون عدالتی جاهای تند و تیز دیگه بیان میکنه، و بعد اونجا در پایان میگه چون بحث خانواده و زن و شوهر هست، ولا تنسوا الفضل بینکم، یه وقت بین خودتون این مدارا رو فراموش نکنید. درسته همه اینا رو من گفتم، آخر جاره به آخرش هم میگه.
حالا ما چون یه اصل دیگه ای داریم که احتمالاً به برنامه بعد منتقل بشه، اصل عفو و گذشت و مدارا، من ولی خب چون زمینه رو شما باز کردید همینجا اشاره کنم. ببینید عدالت که ما میگیم، عدالت سقف رفتار نیست، کف رفتاره.
عجب.
یعنی ابتدایی ترین و طبیعی ترین رفتار از عدالت شروع میشه، نه که اوج کار باشه.
درست.
ما نباید عدالت رو اوج کار ببینیم، عدالت باید کف ببینیم، تازه از عدالت شروع میشه.
خب یعنی انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط، تا کف رابطه یه حد اقلی بین افراد.
بله، البته کفیست که اساسه. جامعه رو نمیشه با تفضل، با جود، با سخا، اونا یه امرهای شخصیست که انسان ها، حتی انسان ها رو باید تربیت کرد و باید تربیت بشن و به اون سو برن، اما اونی که شالوده به حساب میاد و اساس حکومت باید بر او باشه، اساس رفتار انسان ها عدالت. مثلا از این دو برنامه بینندگان ما فکر نکنن ما داریم اوج کارو میگیم. اونجا که حضرت امیر فرمودن که اگر من ماندم بلدم چیکار کنم، اگر شما خواستید یه ضربت به من زده یه ضربت بزنید، این حداقل کار بود. یعنی دو ضربت یعنی چه؟ اونجایی که یه کسی خلاف میکنه، طرف مثلا میگه بله من یه حرف به من زد 10 حرف بهش زدم، خب خیلی بد کاری کردی شما، او یعنی حد نهایت کار مجاز شما یک حرف در مقابل یک حرف.
ولی اون شخصی رو که برای سنگسار دارن میبرنش، دو تا ناسزا هم بهش میگن توبیخ
میکنن،
برای چی باید ناسزا؟
بله.
توبیخ
چرا باید ناسزا نباید بگید؟ ولی زار وقتی اون ماعز ابن مالک بود، حد برش اجرا شد، زمان پیامبر بود، حالا با چه شرایطی حد برش اجرا شد، حدشم پیامبر سعی کردن که منصرفش کنن، منصرف نشد، هی اومد اقرار کرد، یک کسی گفت که ببینید چه جور داره به خودش میپیچه، مثل مثلا میخوام یک سگ داره به خودش میپیچه. حضرت اعتراض کردن، فهمیدن چرا جسارت میکنی، میدونی این حد که بر این جاری شد، این دیگه از این گناه پاک شد و حکم شهیدو داره. بله، مثلا میدونی که یکی از کسانی که با همون لباسش دفنش میکنن، کسی است که حد میخوره، شهید در جبهه شهادت میرسه، با لباسش دفنش میکنن، محدود هم همینه، کسی که حد میخوره، فهمون حق نداری جسارت کنی، حق نداری، یعنی چی مثل سگ به خودش میپیچه؟ این پاک شد و خودش هم همینو میخواست، یعنی ماعز ابتدا یه اشتباه بزرگ کرد که اومد اقرار کرد، اقرار به عمل که بین خودش و خدای خودش توبه کرد، اشتباه بزرگ کرد که اون غلط رو کرد، اشتباه کرد که اومد اقرار کرد، بین خودش و خدای خودش توبه میکرد. البته این رو میگم نه که فردا بگم خب پس هر کس هم دزدی میکنه، اختلاس میکنه، فلان میکنه، نه اقرار کنه. نه، حق الله، حق الناس رو باید رساند و کسی کتمان کنه بیچاره میشه. ولی آمد گفت یا رسول الله طهرنی، تعبیر رو نگاه کنید، نمیگه به من حد بزنید، میگه منو پاک کنید، چون حد اسلامم رحمته، شلاقی هم که اسلام میزنه رحمته، چون انسانو پاک میکنه. ولی اضافه فهمید حق ندارید جسارت کنید.
استاد خیلی لطف کردید، ممنون و متشکرم از محبت شما. بحث ها، من این توضیح رو شاید چند بار تازه دادم ولی به نظرم تکرارش خالی از لطف نیست. بحث ها اولا ضرورت جامعه است و نیاز هست که ما اینها رو بدونیم، چرا که برخواسته از سرچشمه دین هست. سرچشمه دین افواه مردم نیست، قرآن کریم و روایات صحیحه اهل بیت هست. بنابراین ضرورت داره که ما اینها رو بدانیم. یک. دو، این اتفاق اتفاقی است که همه پیامبران و اهل بیت و پیشوایان معصوم ما آمدن تا پیام خدا رو به ما برسونن. بنابراین کاری که علماء دین میکنن این کار هست، ادامه کار انبیا و اولیا است. و سوم این که حتما بینندگان عزیز ما شاید بحث های پنج شنبه ما رو باید قدری با دقت ببینن و باید حوصله بفرمایید تا محصول بحث در کام شما و در ذائقه شما شیرین بشود و اون رو بتونید دریافت بکنید. خیلی ممنون و متشکرم که برنامه امروز رو ملاحظه فرمودید. حتما ازتون میخوام که در این شبها و در این روزهایی که باید اینطور بگیم مشرف میشید به روضه ابا عبدالله علیه السلام، برای همه افرادی که دوست دارن که در این جلسات باشن دعا بفرمایید، برای مریض ها، برای خادمان خودتون در شبکه یک و در رسانه ملی حتما دعا کنید که انشالله خداوند حسن عاقبت که منتهای آرزوی ما میتونه باشه به هممون عطا بکند انشالله. به اتفاق استاد عزیزمون حاج آقای علی دوست، همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. یا الله، خدا نگهدار.
بارلاها، به جبهه آمدم تا تکلیف خود را ادا کنم و از من راضی باشی، اما افسوس که نتوانستم مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهم که به تو نزدیکتر شوم و از من راضی باشی. همسر عزیزم، از بچه ها به خوبی نگهداری کن و آنها را در راه فراگیری علم و دانش یاری نما و مرتب آنها را به مساجد ببر تا فرد مفیدی برای جامعه ما باشد. شهید سید کریم حسینی.